اینجا رفتیم. خب در مورد خرید دین، بسم الله الرحمن الرحیم، در مورد خرید دین ما گفتیم که خرید دین به دو روش انجام میشه. یکی خرید دین عادی که معمولا تو کتب فقهی بحث میشه. دوم چی بود؟
خرید دین
آتی. خرید دین آتی یعنی در اصل یه توافقنامه‌ای بر این که خرید دین در آینده صورت بگیره، یه تعهدی برای صورت گرفتن خرید دین در آینده. حال که دربارش هم گفتیم که نوع سند، شماره سریال، مبلغ اسمی، نام متعهد، اینها توی فرم میاد. الان فقط تعهد میده بانک، میگه آقا من 1 میلیارد تعهد میدم که اگه دینی برای شما به وجود اومد بیای و با هم قرارداد خرید دین ببندیم. مثل نه شما مثلا برادرت میگه که، یا مثلا پترموت میگه که آقا اگه پول دستت اومد بیای یه واحد آپارتمان من بهت بفروشم، حتما یه واحد آپارتمان بهت میفروشم. حالا اینها قرارداد به قول من تعهده، صرف تعهده. ماده 2 موضوع قرارداد را که گفتیم که خرید نقدی سند، اسناد یا اوراق تجاری از فروشنده به کمتر از مبلغ اسمی آن با سررسید یکسان به تاریخ فلان به شرح مشخصات جدول زیر به مبلغ کل فلان که فروشنده پس از دهنویسی و تحویل اصل سند، اسناد یا اوراق تجاری مزبور به بانک مبلغ کل موضوع این ماده را به صورت یکجا دریافت می نماید. پس اون مبلغی که به عدد و به حروف می نویسن در اصل چیه؟ اون مبلغیه که بانک نقدن بهش بده. ببینید خرید دین یکی از راه‌های تأمین مالی هم بود. یعنی بانک ها وقتی که پول خرید دین را به افراد میدن، دیگه پول با این پول میتونه هر کاری انجام بده، میتونه بره نقدینگیشو بدهیشو بده، میتونه مواد اولیه بخره. لذا این همونطور که بیشتر گفتیم موضوع هر معامله یا تعهد عبارت است از آن چیزی که مورد معامله یا تعهد قرار میگیرن. موضوع تعهد در این قرارداد عبارت است از چی؟ تعهد بانک مبنی بر خرید چک، حالا یا اسناد یا اوراق تجاری ناشی از معامله واقعی متقاضی که به بانک ارائه می شود. برای مدیریت صحیح منابع بانک نمی تواند به صورت نامحدود تعهد به تنزیل نماید، بلکه باید سقف مبلغی که بانک جهت تسعیر انصار فروشنده تعهد می مشخص کند که باید بر اساس کمیسیون مصوبه کمیسیون اعتبارات در این ماده. خب ببینید ما اینجا چی میگه؟ میگه که اسناد اوراق تجاری از فروشنده، و گفتیم که باید این اوراق حتما باید چی باشه؟ ناشی از یک طلبی باشه، طلب واقعی. لذا اسناد سوری و دوستانه قابل تنزیل نیست. آقا یه چک برای ما بنویس، میخوام برم بانک پولشو بگیرم. خب برای چی؟ اشکال نه، هر بخش موعده شد خودم پول میدم به حسابه، میخوام برم وام بگیرم. این میشه چی؟ چک دوستانه، چک سوری. اینها قابل تنزیل نیست، بلکه چه دینی قابل خرید و فروش هست؟ اون دینی که محقق شده باشه، بر ذمه افراد اومده باشه. خب پس بنابراین اینم دقت داشته باشی، همونطور که در رساله های عملی هم اومده، الف اسناد تجاری دو نوعه، الف سند تجاری حقیقی، سند تجاری زوری و دوستانه. که سند تجاری حقیقی خریدش اشکال نداره، ولی که زوری و دوستانه خرید و فروشش باطله شرعن، و زیاده ای هم که در مقابلش گرفته میشه چیه؟ رباس و وجه شرعی ندارد. خب ببینید اسم خرید و فروش چه مهم نیست، شما یه چک دوستانه رو میدونی میخوای بخری،
بانک نمیدونه.
خب من میدونم، من که میدونم که به بانک دارم چک دوستان. خب من دارم به بانک چی میدم؟ سود میدم دیگه، این سود نزولی. یعنی از بانک در اصل مثلا به طور مثال 800 هزار تومان گرفتم، 6 ماه بعد دارم 1 میلیون به بانک پس میدم، آیا این ربا نیست؟ چیزی که نبوده، که دینی نبوده که به بانک بفروشم. ببینید قرض یعنی چی؟ یعنی تملیک مال به ضمان مثل. خب ببینید تملیک مال که میگیم قصد، ببینید از طرف بانک که خب جهل داره، فکر میکنه دین واقعیه که هیچ، اما از طرف خودم چی؟ از طرف من چی؟ از طرف من وقتی شرط بشه چرا مشکل داره؟ چرا دیگه شرط شده؟ یه تومن رو میتونم پس ندم؟
نه
800 تومن گرفتم 1 میلیون باید پس بدم. یعنی بایده. یه وقت بود، یک وقت شما بایدی درش نداری. ببینید منی که دارم چک دوستانه میدم، در اصل قصدم فروش دین نیست، چون دینی نیست که بفروشم، در اصل گرفتن پوله با زیاده میخوام پس بدم، این نیت منه، همین قرض دیه. اسمشو بیار خودشو نیار که نیسته. یکی به جد آقا من شرابو به قصد مثلا آب هویج میخورم، اون قصده که نیست، چون متاسفانه برخی مثلا میگن خود از امور قصدیه است. خب قصد چیه؟ چطور شما تو نیت نماز میگه یعنی چی؟ یعنی همین مقدار که بدونی داری برای خدا میخونی یا نماز میخونی میشه قصد. توی معامله همین مقدار که شما میدانی که داری یه پولی رو میگی، مالک این پول میشی، تصرفات مالکانه میخوای در این پول بکنی و بعد میخوای با زیاده بدی، میشه ربا. از طرف تو میشه ربا، از طرف بانک نمیدونه ربا، بانک بدبخت فکر میکنه داره یه دین واقعی رو میخواد. خب درست شد؟ اینا دقت داشته باشین، چون بعدا یه اشکالی میشه آقا ربا از امور نمیدونم قرض از امور قصدی است، نمیدونم. خب قصد که این نیست که طرف بیاد آقا من قصد میگیرم، نمیدونم مثل اینایی هستن که نماز و مشکوکن، شک دارن، نماز میخوانم دو رکعت صبح به جماعت پشتر آقای فلانی قربت الله، خدایا حواست باشه اشتباه نکنی، به نیت خدا الله اکبر. بعدم یه دفعه رفته دیگه انگار یه چیزیش یادم داد از نو حالا اینجوری. نه همین مهنا که طرف بدونه پشت سر امام جماعت خدا
اونجا
معامله ما اصلا خرید دین نیست، بلکه تعهد بر خرید دین. اون تعهد کرده شما دین رو بیاد من میخرم. مثل چی؟ مثلا شما من رفیق داری بنگاهیه، یا ما 4 تا واحد آپارتمان دارم، من تعهد میدم یکیش برای تو هر وقت پول داماده شد بیا بده بفروش. و یعنی تعهدی که کرده، تعهد که کرده پروژه ها به من، پروژه آپارتمان به شما که نیست، که وقتی پول دو اووردی با خرید و فروش انجام میدید، این هم یعنی تعهد. اسمش رو گذاشتن خرید دین، چون بعد این تعهد منجر به خرید دین میشه، اما خود معامله الان خرید دین نیست. خب وقتی چه زمانی خرید دینه؟ وقتی طرف چک ناشیه دین واقعی اوورد دودش رو پیشخونه بانک تنزیل کرد، به این کار میگن خرید دین. منتها گفتیم توضیحش هم که داریم. خب ببینید اسناد تجاری حقیقی ها یا به خود بدهکار میفروشین یا به شخص ثالث میفروشین، این را هم که گفتیم. برخی فقها ها فروش دین به شخص ثالث را جایز نمیدونن و مراجع تقلید فروش دین به خود بدهکار را تقریبا تمامشون صحیح میدونن، شرعا صحیح میدونن. خب از نظر شورای نگهبان این نوع خرید دین به شخص ثالث که تسهیلات خرید دین بانکی هم از این نوعه شرعاً صحیحه. خب بقیه این موارد قرارداد مثل ضامن گرفتن و وثیقه گرفتن و فلان و بهمان و اینها و شروط ضمن عقد و اینها تمامش چیزهایی بود که تو فروش اقساطی عیناً بحثش رو برای شما نمودیم. الان میخواییم وارد فروش مرابحه بشیم. مرابحه چیه؟ آره اصلا خرید دین ایشون و امام همون نظر اماما داشتن که الان به قول معروف نظرشون به قول شما برگشت. اما قرارداد مرابحه بانکی یعنی ببینید مثلا من رفتم از یه مغازه‌داری جنس قسطی برداشتم 2 میلیون بهش چک دادم 6 ماه بعد الان مغازه‌دار منو میبینه میگه آقا بیا این چکتو بگیر یکانیم و چکتو بگیر یکانیم به ما بده 6 ماه بعد من راستیاتش الان مشکل دارم فلان اشکالی نمیدونه. اما قرارداد مرا ببینید مرابحه جزو اقسام بی را یا از جهت حال و معجل بودن ثمن و مبیع تقسیم میکنید یا از جهت سودی که فرد اعلام میکنه یا اعلام نمیکنه. اگه سودش را اعلام کنه بهش میگن چی؟ مرابحه. یعنی مثلا طرف دیدین میاد میزنه آقا قیمت خرید قیمت فروش، یا آقا من 2 میلیون خریدم 2200 به شما میفروشم، به این میگن چی؟ مرابحه. حال این مرابحه چه در اصل در نظام بانکی همون بحث فروش اقساطیه منتها با یه گستره بیشتر که الان براتون توضیح شد. ببینید رایج‌ترین یکی از انواع قراردادهای بی مرابحه هست. حالا جالبه که بدونین رایج‌ترین قرارداد تو بانک‌های اسلامیه، یعنی حدود 70% تسهیلات تو بانک‌های اسلامی، نه ایرانا، بانک‌های اسلامی 70% مرابحه‌ایه. یعنی خدمات و تسهیلاتی که بانک‌ها میدن تا 70% حتی بیشتر تو بعضی جاها مرابحتن مرابحه است. بیع مرابحه از قدیم هم رایج بوده، مقصود از آن بیعی است که فروشنده قیمت تمام شده کالا هم از قیمت خرید و هزینه ها و بقیه را به اطلاع مشتری میرسونه، سپس با افزودن مبلغی یا درصدی اضافه به عنوان سود به خریدار میفروشه. برای مثال اعلام میکنه این کانال 1000 تومان خریدم 1100 تومان یا با 10% سود به تو میفروشه. پس مرابحه وسیع کردن حوزه فروش اقساطیه، منتها چون یک بعضی از فقها ها مثل حضرت امام وقتی که میگن آقا تملیک مال به عوض معلوم تعریف بیعه، بیع فقط محدود به اموال عیون نمیدونن، بلکه منافع خدمات را هم میتونن متعلق بی بگیرید، لذا مرابحه حوزش میشه وسیع‌تر بشه. یعنی شما به جای اینکه قبلا فقط به قول معروف فقط کالا را خرید و فروش میکردی، الان خدمات، منافع، حقوق، امتیازات هم میتونی مرابحتن خرید کنی. اما خب این را همه فقها ها قبول ندارن و بیشتر هم بر فتوای حضرت امام و آقا با این هاست که این را قبول دار. مرابحه دو نوعه، یه مرابحه عادی داریم یه مرابحه سفارشی داریم. مرابحه عادی چیه؟ این که فروشنده تاجره میره جنس خودش میخره بدون اینکه از قبل قول و قراری باشه و اینها، میاد با یه سودی روش میکشه و میفروشه اعلام هم میکنه. اما یه مرابحه سفارشی داریم، شما میری پیش مثلا لوازم خونگیه میگه آقا من یه یخچال مثلا هیمالیا دو در فلان بهمان میخوام. اون میگه آقا باشه من برات میارم، چقدر شما سود روش میکشی؟ 10% هم سود ما. میگه خب اشکال نداره ما منتظریم. به این میگن چی؟ مرابحه سفارشی، که فروشنده قبل از درخواست مشتری اقدام به خرید کالا نمیکنه، بلکه وقتی مشتری مراجعه کرد و تقاضای کالای خاصی رو داشت اقدام به خرید آن کالا کرده، سپس با احتساب سود معین کالا را به او میفروشد که مرابعه بانکی از این نوعه. یعنی مرابعه چیه؟ سفارشی. ببینید مرابعه، قرارداد مرابعه گفتیم یکی از پرکاربردترین قراردادها تو متون روایه، شاید بتوان گفت در مورد هیچ قرارداد مالی به اندازه مرابعه ما روایت نداریم. ابعاد مختلف مرابعه هم اومدن بحث کردن. روایات دسته اول ناظر بر اصل مشروعیت مرابعه هست. مثلا یه روایت امام صادق میفرماید اشکالی ندارد کالایی را که هنوز مالک نشده ای چی؟ بفروشی، به این صورت که ابتدا قرار میگذاری سپس کالا را به نحوی که مشتری مطالب میکند برای خودت خریداری میکنی، آنگاه به مشتری میفروشی. به این میگم مرابعه چی؟ کدوم نوع مرابعه بود؟ چی؟ سفارشی. خب اما نوع دیگر، آیا وکالتی هم میشه فروخ؟ بانک مسلماً مرابعهش مرابعه سفارشی وکالتیه. در روایات داریم که مثلا منصور ابن حازم روایت صحیحه به امام صادق میگه گفتم گاهی فردی از فرد دیگر قصد معامله معین داره، به این صورت که سراغش میاد و میگوید من به نیاز خودم آگاه تر از تو هستم، من بهتر مثلا میگه آقا من میخوام چطور، میگه خب من برات میخوام، میگه خب خودم بهتر میتونم بخرم، میگه خب چیکار کنم، میگه پولی رو در اختیار من بگذار تا من احتیاج خودم رو خریداری کنم، سپس دراهم را میگیرد و مایحتاج خود را خریداری میکند، سپس آنها را پیش صاحب پول میآورد، پس او کالا را به وی میفروشد. یعنی شطور رفته خریده، میاره در مغازه، میگه آقا خب این شطوریه که من پسندیدم، میگه خب الان به تو میفروشم با چند درصد؟ مثلا با 10% سود. امام فرمود آیا هر یک از این دو اختیار دارن اگر بخواهن خریداری کنند و اگر بخواهد ترک کنند؟ و بایه هم اگر بخواهد بفروشد و اگر بخواهد ترک کند؟ گفتم بله چنین اختیاری دارن. امام فرمود اشکال نداره، کارت مرابعه که دست شما میدم میتونی بری بکشی کالا بخری، میتونی نه. بعد از خرید، چون این عمل چیز رو بانک ها میگن فورا منتقل میشه، لذا از این جهت درستش میکنن. اما یا واقعا چنین چیزی هست یا نه، خب اینا شبهاتیه که تو امور بانکی وارد میشه. مسئله بعدی، ببینید ما یه بحث دیگه هم که داریم، انصاف هم چیز خوبی. حالا مثلا این بنده خدا رفته کالاها رو خریده، بعد بیاد بگه نمیخوام، هر کاری میخوای باش بکن، شطور رو خریده در خونه طرف بسته رفته، گفته آقا بیا شطور دو بگی من نخواستم، یه بنده خدا من پولم دادم خودت بری بخری، الان اومدی شطور انداختی بخریشه، من چیکارش کنم؟ به هر حال انصاف هم چیز خوبی هست. روایت ناظر بر مشروعیت مرابعه با سود درصدی، اسماعیل ابن خالق میگوید از امام کاظم، اینم روایت صحیحه، در مورد معامله اینه سوال کردم به یولی اینه، گفتم بسیاری از تجار ما امروز معاملات اینه دارن و من برای شما توضیح میدم که چه کار میکنیم. امام گفتن خب بفرمایید، فرمود توضیح بده. گفتم معامله گری پیش ما میآید و کالایی را میخواهد، با هم گفتگو میکنیم در حال که ما کالا را نداریم، به ما میگوید اربه و که 10-11 با تو مرابعه میکنم 10-11، یعنی 10 خریدی 11 بهت میدم، یعنی 10% سود مثلا من بدم. اقول انا 10-12، من 20% میگیرم، 10% به درد نمیخوره، به تو سود میدم. آره نه، 10-12 و اینا نیست، عربیشه. با هم چانه میزنیم تا به نرخی توافق میکنیم، بعد از فراغ از تعیین سود میپرسم چه کالایی را قصد داری تا برایت بخرم. اول سودامون مثلا یا نه 10% یه، نه 20% یه، من کم تا 20% یه چونامون رو میزنیم، حالا میشه 10 به 15% میشه. بعد به امام میگیم که امام فرمود اشکالی در این معامله نمیدیم. یه امام دیگه. اما قانون مرابعه رو ما نگاه کنیم. ببینیم مرابعه گفتیم عقود خرید دین و مرابعه و استثناء، اینا همشون با همدیگه به قانون عملیات بانکی اضافه شدن. توی قانون سال 62 این عقود موجود نبود، بلکه برنامه پنجم توسعه این عقود را اضافه کرد. 82 یا 78 الان یادم نیست، الان آوردم تو اسلاید اما الان یادم. ماده 82، بانک ها می توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین آلات، طرح زمین، سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه کالاهای با دوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار نماید. ماده 83، بانک ها مکلفن قبل از انعقاد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل برگشت می باشد. اعطای تسهیلات در قالب مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد. بانک ها مکلفن تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت الکترونیکی در قالب مرابحه فراهم نمایند. مثلا شما این کارت ها فقط میتونی خرید مرابحه انجام بدی. وکالتی، بله. حال گفتیم مرابحه با فروش اقساطی نزدیکه، چه تفاوتایی داره؟ ببینید فروش اقساطی به لحاظ کاربرد موضوعی فقط برای کالاهای محدود و معینی قابل استفاده بود، تو قانون هم اومده. اما مرابحه منحصر به کالای خاصی نیست و میتوان از آن برای تمامی کالاهای مصرفی با دوام مورد نیاز خانوارها، مؤسسات تولیدی، صنعتی و بازرگانی استفاده نمود. یک. دو، مرابحه علاوه بر پوشش گسترده کالاها برای خرید خدمات مورد نیاز خانوارها، مؤسسات تولیدی، صنعتی و حتی بازرگانی هم مورد استفاده است، یعنی باش خدمات هم میشد خرید. اما در فروش اقساطی چنین امکانی وجود نداره. خدمات یعنی مثلا خدمات بیمه‌ای، میخواد مثلا شرکت نمیدونم سبز رهپویان میخواد کارمنداش رو بیمه کنه، خدمت بیمه بینه بده، پول نداره، میاد وام مرابحه خدمات بیمه. فرد میخواد بره مثلا سفر کربلا، شرکت خدماتی پول نقد نداره به شرکت خدماتی بده، میره وام مرابحه میگه.
مرابحه موجودی روی خرج کرده پول نداره، میتونی بگیری باش ماشین بخری، بگیری باش مسکن بده،
باش مسکن
دیگه.
نه نه دیگه، کارت مرابحه نامعینه، منتها یه سقفی داره، شما باید کالا یا خدمت بخری و بعد به صورت اقساطی به خودت اونها را بفروشی. بایستم خدمت مسافربری، خدمت مسافرتی، خدمات مسافرت، تور مسافرتی که اولاست. آخه نه، کالا با ببینید توی فروش اقساطی سال 62 یک سری خاصی از کالاها رو گفته و فقط میتونی فروش اقساطی بدن، قانون بود دیگه، خلاف قانون بانک ها نمید. مثلا مسکن رو گفته و فروش اقساطی بدی، کالاها و تجهیزات و ابزارالات رو گفته، اما بقیه کالاهای مصرفی و نمیدونم اینا رو درباره فروش اقساطی صحبت نکرده. مرابه اومد این دایره رو گسترده داد، یعنی گفت مطلق کالا و خدمات. تو شهر تفاوتی نیست، تو قانون ما داریم. خب اما عداد شیوه پرداخت فروش اقساطی، عموما شیوه پرداخت اقساطی تدریجی مورد توجه، اسمش هم هست اقساطی، حالا ممکنه قسطش نابرابر باشه اما به هر حال قسطی. اما مرابحه میتونه دفعی باشه، میتونه اقساطی باشه. مثلا طرف بگه آقا 6 ماهه بعد من کل پولو یه جا میدم، اشکالی نداره. از دیگر قابلیت‌های مرابحه میتوان به امکان طراحی و انتشار اوراق سکوک مرابحه که تو بحث‌های مالی شما احتمالاً یا خوندین یا می‌خونید. خوندین؟ دیروز خوندین پس دیگه هیچ. با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه قراردادهای مرابحه قید استثناء به فصل 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. ماده یک این قانون میگه مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار میکنه. یعنی دست بانک رو تو اینکه قسطی بده یا سررسید یک جا بده یا اقساط معین نده نامعین بده و اینها باز گذاشته. میتونه بانک بگه آقا سال اول هر ماه قسط بده، سال دوم دو ماه در میون، نمیدونم نصفشو الان بده نصفشو قسطی بده یا همهشو مثلا 6 ماه بعد بده. بذار اینها یکم دست بانک ها. ببینید قانون منابعه اول از هم ماده اول که طرفین قرار داده که عیناً با فروش اقساطی یکیه، گفتیم هر عقدی سه تا رکن داره. رکنش چی بود؟ ارکان عقود چیه؟ طرفین، موضوع و ایجاب قبول. طرفین که دو طرفن، بانک چیه؟ فروشنده. طرف مقابل تسهیلات گیرنده، خریدار. موضوع قرارداد چیه؟ همون کالایی که میخرن، مثلا پژوی 206 سفید مدل 96 دو ایربکه نمیدونم چی فلان من. متقاضی از کمیت، کیفیت و اوصاف مورد معامله مطلع بوده و حسب درخواست و تعهدنامه مورخه فلان که به امضای برسته متعهد به خرید آن از بانک شده. تبصره یک، اموال موضوع قرارداد مرابعه باید در هنگام انعقاد قرارداد موجود باشه، برخلاف سلف که گفتیم چی؟ لازمی موجود باشه، اما تو مرابعه بذار اموال موجود باشه چون میخواد کالا بخره. خب یعنی شما وقتی که میری با بانک میخوای قسطش بکنی یا تسهیلات بده ماشینه موجود باشه دیگه،
ماشینه
خریده باشه. آره دیگه، تا نخری که بانک نمیتونه، برای بانک نخری که نمیتونه بهت قسطی بفروشه، مرابعت هم بفروشه، بهت موجود باشه تا بده. کارت مرابعی که میدن وقتی که قراردادش بسته میشه بهت کالا موجود باشه. نمیتونی اینجوری کنی بری تو فروشگاه بگید آقا ببخشید دو ماه دیگه اجناس شما آماده میشه، فعلا کارتو بکش. میگه خب حالا قسطمون زودتر شروع بشه سواک میشه، اشکال نداره بیا کارتو بکشه، دو ماه دیگه بخواد کالا رو تحویل کالا بیا. این که مرابعه نشد چون قسطش از همون سر برج بهش شروع کنه بده، کالا نخریده داره قسط میده. نه خرید سلفه، خرید نقد که نیست. نقد بهت بخری، نقد بهت بخری، بانک به تو مرابحت هم بفروشه.
اینجوری که در هر صورت
داشت
کار مشکل
بشه، چون شما تا یه ما اگر استفاده کردیم که تا یه ما بده استفاده. نه ببینید آخه بانک ها وقتی کارت میدن، وقتی کارت میدن از زمانی که شما کالا رو میخرید اقساطت محاسبه میشه، شروع سر رسیدش مثلا از یک ماه بعد از زمانی که کارت رو کشیدی، اگه مثلا اقساطی بخواد بگه، نه اینکه از همون زمان که کارت رو دستت بدن بگن آقا برو قسط رو شروع شه. نه
از این میگیرم کارت رو تا این قبل از یک ماه انگار برگردونن، سود نباید به بانک بدن، میگیرم که اینطوری سر ماه به ماه تسویه میکنن.
نه نباید تسویه میکنن، نباید. حالا اون بحث داره، کارت های مرابحه یه سری بحث های خواسته، اونا تو کارت های اعتباری باید بحثش.
کارت مرابحه از کارت اعتباری؟
نه همون، اونم یه مدل کارت اعتباری، منتها اونا به خود کارت های اعتباری ما بحثش رو کنیم، اونا یه سری نکاتی داره که الان ما تو تسهیلات مرابحه هست. خب ماده دو، مؤسسه اعتباری میتواند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه چی؟ مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات و غیره، خدمات هم همچنین درخواست مرابعه کنه و سپس آن را در قالب مرابعه به متقاضی واگذار نماید. تبصره، اموال موضوع مرابعه باید در هنگام اجرای قرارداد موجود باشه. ماده 3، مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب مرابعه با اخذ تخفیف از تولید کنندگان یا عرضه کنندگان اموال یا خدمات نسبت به واگذاری به متقاضی اقدام کنه. مثلا از ایران خودرو 100 تا ماشین را میخره نقدی، مرابحتا به کارمندای خودش میفروشه. 100 تا ماشین که میخره ممکنه هر کدومو 5 میلیون زیر قیمت بفروشه. وقتی هم که میفروشه مرابحتا 20% بالای قیمت بفروشه. از این طرف دو تا سود کرده و هیچ اشکالی هم نداره، مثل بازاریای عزیز خودمون. نکات موضوع قرارداد: لازم است کالا ابتدا خریداری سپس به مشتری فروخته بشه. قرارداد مرابعه و فروش کالا بعد از خرید بایع و تملک او بر کالا باشه و انجام فروش قبل از خرید صحیح نیست. شما قرارداد مرابعه بنویسی، طرف فاکتور سوری آورده، بگی خب باشه پس قصه شروع شد، حالا طرف فاکتور سوری هم آورده، اصلا هیچی نخریده، تازه دو ماه بعد میخواد بره خرید کنه. نرخ سود میتواند به صورت درصد یا ثابت تعیین بشه. هم کالا و هم خدمات مشمول عقد مرابعه است. ماده 3: کل بهای فروش مورد معامله به متقاضی، مثلا 20 میلیون، مشتمل بر قیمت تمام شده خرید مورد معامله توسط بانک که مثلا معادل فلان و سود بانک هم مثلا 20% به مبلغ 2 میلیون ریال تعیین گردی که بانک اعتباری حسب مورد مبلغ مثلا 2 میلیون شا به عنوان پیش دریافت متقاضی دریافت میکنه و متقاضی ضمن قبول موارد فوق مابقی به مبلغ مثلا 20 میلیون تومان بقیه را به صورت نقدی مثلا 6 ماه بعد، یا اصلا نقدی نه، نسیه دفعی، نسیه اقساطی مساوی، ماهی مثلا 2 میلیون ریال، نسیه اقساطی غیر مساوی، ماهای اول 400 میلیون ریال، بعدا مثلا 100 میلیون ریال کم بشه نزولی یا صعودی، به شرح زیر به بانک اعتباری پرداخت می نماید. بقیه مسائلش تقریبا با فروش اقساطی یا اینها یکسانه. تا قبل از سررسید اولین قسط باید حتما خرید و فروش انجام شده باشه.
پس نیازی
آره اگه مرابعه هم میفروشه باید موجود باشه.
شاید
مثلا یه مثلا خود به خاطر همین طوری نه 15 رو صبر کن. نه دیگه، چون ببین بانک داره نقدی بهش میفروشه دیگه. ببین بانک داره ببین قرارداد مرابعه در اصل یه قرارداد نسیه است، این کالا مال نسیه باید موجود باشه، نمیتونه مال نسیه معجل باشه، میشه کالی به کالی افتاد. ببینید شما یه ماشینی قرار 15 روز دیگه اگه بخواد مبیع معجل باشه و ثمن هم قرار معجل باشه چون قسطی میخواد بده دیگه، خب میشه کالی به کالی دیگه، میشه مرابحه کالی به کالی.
اگه بانش به کالت نمیده
یا همون بیعه کالی، بیعه مرابحه کالی به کالی،
بانش به کالت نمیده،
به کالت میده که برو
خب دیگه به خدا میپوشن.
خب نه تا سررسید اولی کش باید بشه دیگه
موقع قرار داد، پس نیازی سم نیزم
خود موقع قرار داد که نکنه
میشه چون موقع قرار داد یه تکیل بوده تفسر داشته این موقع قرار داد باید موجود باشه.
ما معمولا اینو میگیم موقع سررسید اقساط،
موقع سررسید اقساط باید خریده باشه دیگه، خریده باشه
آره، یعنی خرید باید انجام شده. البته بعدی
موجود نیست.
ببینید اگه تو قرارداد ذکر شده باشه که آقا موجود باشه که اون جزء شروط ضمن قرارداد، یا اگه مثلا تو قرارداد گفته باشه مثلا تا 3 روز مهلت داری که بخری، تو بعضی از بانک ها مهلت هم میدارن، مثلا میگن تا یه هفته باید حتما موضوع قرارداد خریداری بشه، چون طرف اول یه پیش فاکتور میاره برای پروندهش، بعد تا یه هفته باید خرید، مثلا جزء شروط اگه باشه، خب اگه انجام نده خلاف شرط عمل کرده و جزء اون تخلف از شرط قرار میگیره، مازهای تخلف از شرط، یعنی باید میتونه معامله رو فسخ کنه، میتونه جریمهش کنه و کارهای دیگه. لذا اینم باید در نظر گرفته بشه. ببینید بله، ببینید ما چند تا معامله را بحث کردیم، حالا بریم اجاره به شرط تعیین. تقریبا معاملاتی که تا الان تو تسهیلات بحث کردیم غیر از قرض الحسنه همشون بیع بود، جزء اقسام بیع. از اینجا بعد وارد چی میشیم؟ اجاره. اجاره یکی از قراردادهایی است که در بانکداری بدون ربا مورد استفاده قرار میگیره. قرارداد اجاره به شرط تملیک یکی از شیوه هایی که برای تامین نقدینگی و حل مشکل معوقات به کار میره قرارداد اجاره به شرط تملیکه. چیه؟ خب اجاره به شرط تملیک در واقع یه عقد اجاره‌ایه که در ضمن آن شرط شده اگر مستأجر به تعهدات خود عمل نموده و اقساط اجاره بها را در طول مدت قرارداد به موقع و مرتب پرداخت کنه و تسویه نماید، مال مورد اجاره به او تملیک خواهد شد. بنابراین لازم است که به عنوان پیش نیاز ابتدا عقد اجاره و احکام اساسیش بیان بشه، ما بدونیم خود اجاره چیه، که حالا ببینیم شرط تملیکش چیه. اول وارد اجاره میشیم. اجاره به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن تو لغت، در اصطلاح برخلاف معنای لغویش که میگه به دادم برس، به معنای عقدی است که به موجب آن مستأجر در برابر مال معینی برای مدت معین مالک منفعت عین مستأجر و یا عمل اجیر میشه. بر این اساس قرارداد اجاره چند نوع میشه؟ دو نوع میشه. پس یا اجاره امواله، یا اجاره چیه؟ چی؟ افراد. اجاره اموال در اصل هم منفعت امواله. دو طرف موضوع این اجاره هستن. چی؟
موجر
و مستأجر. ایجاب با کیه؟
موجر.
موجر یعنی هم صاحبونه، مستأجر میشه. قرارداد اجاره افراد چی هستن؟ اجیر و مستأجر. چی ایجابو میگید اینجا؟
اجیر
میگه. پس بنابراین اجیر و مستأجر، اجاره اموال و اجاره افراد. در امور بانکی ما اجاره افراد رو کاری بهش نداریم، اومدیم اجاره چی؟ اموال. قرارداد اجاره بشه، خب حالا اجاره به شرط تملیک چیه؟ قرارداد اجاره ایه که در آن شرط می شود چنانچه مستأجر به مفاد قرارداد عمل کنه، مستأجر خوبی باشه، موجر در پایان قرارداد اجاره عین مستأجر را به ملکیت مستأجر درآورد. حالا با اسباب چی؟ انجام ملکیت، هبه کنه یا چیکار کنه؟ نمیدونم، بفروشه بهش به یه ثمن ناچیزی، صلح کنه بهش، به هر حال با یکی از اسباب انتقال ملک. نه نمیشه، چون اجاره پول خودش. خب بیشتر هست، اما در اصل اجاره است. اون شرط تملیک شرط زائده. حالا شرط فعل درسته یا شرط نتیجه؟
الان بیشتر قرارداد میگم شرط نتیجه است دیگه.
به شرط نتیجه یعنی چی؟
یعنی
اگه اقساط
تمام بشه خود به خود مالک فروش
بده دیگه. شرط نتیجه درست، شرط نتیجه رو خیلی از فقها درست نمیدونن، اما شرط فعل همه دیگه بروش بهش قائل هستن. تو شرط نتیجه اختلاف هست، اما تو شرط توی بانک ها هم بر اساس همون شرط فعله، یعنی میگم بعداً به نامت میزنیم، خرج محضر و سند و فلان و اینها هم با خوده.
حالا دیگه الان شما اجاره شرط آخرین قسط تمام بشه، مالک در صورت نگرفته.
نه دیگه، بانک میگه آقا بیا ببریم برو محضر و من مصالحه باد میکنم، یا هبه بد میکنم، یا یه قیمت ناچیزی مثلا ازت میگیره برای انتقال دادن. بله. آره، هر مفاد داشته شه که خلاف، یعنی شروط ضمن عقد یه دونه گفتیم که یه سری محدودیت داره، غیر از اون محدودیت ها هر شرطی میتونه اصلا گذاشته شه. اصلا مستأجر بگه آقا به شرط این که مثلا زمین کنارتم به من بفروش، یا مالک بگه به شرط این که مثلا شما روزا مثلا ماشینتم مثلا صبح به صبح منم ببری مثلا سر کار. ارکان عقد اجاره سه تا است: ایجاب و قبول، طرفین عقد، عوضین. اجاره مثل تمام عقود از حیث شرایط انعقاد آثار تابع قواعد احکام عمومی قرارداد هاست که گفتیم. طرفین قرارداد در اجاره اشیا موجر و مستأجره، در اجاره اشخاص فردی که عملی انجام میده اجیر و مستأجر. عوضین که عبارت است از چیه؟ در اجاره اشیا منفعت عین مستاجر است. تو اجاره اشخاص عمل اجیره که از طرف موجر به مستاجر تملیک میشه و در مقابلش اجرت یا اجاره بهای عمل یا اون شی را از طرف مستاجر به موجر پرداخت میشه. نه نداریم، گفتیم نداریم دیگه. حالا این مطلق اجاره است. شرایط عین مستاجر گفتیم الان اجاره رو بررسی میکنیم، چون اجاره به شرط املیک به هر حال باید شرایط اجاره درش لحاظ بشه. حالا شرایط خاصه اجاره، یکی شرایط عین مستاجره و منافع آن. اول اینکه عین مستاجره باید از چیزهایی باشه که با استفاده از منافع آن اصلش از بین نره. مثلا در بازار، اینا من چند تا مثال عرفی جدیدش رو بزنم. تو بین طلا فروشا یه رسمی هست که میان طلاشون رو اجاره میدن. میگه آقا من 1 کیلو طلا به شما به طلاساز اجاره میدم. مثلا این ویترین داره، میگه آقا من 0.5 کیلو طلا به شما که علنگوسازی اجاره میدم. باش سازندگی انجام، یه سال دستت باشه علنگو بسازی فلان، مثلا به من ماهی مثلا 10 میلیون به پول بدی. خب آیا این اجاره درسته؟
اگر چیه؟ اگر برای این مال موجود باشه، مثلا برای ویترین همون رو مثلا طلال اجاره میده.
نه دیگه، اینجا که این مال موجود نیست، هی علنگو میکنه میفروشه، دوباره طلایی جدید هم میده، در گردشه.
همین علنگو رو الان مثلا من دارم
اجاره. آره.
همین اگر به شما اجاره میده،
مثلا طلای زیرخاکی باشه بذار تو ویترینش، مثلا برای قشنگی که نمای ویترین، اون اشکال نداره. اما مثلا اگر که قرار مستهلک بشه، تبدیل بشه، این دیگه بشه
داره.
مثل اینه شما که من یه آپارتمان رو به یه بنگاهی اجاره میدم، خرید و فروش باشه انجام بده، آخر یه آپارتمان دیگه به من تحویل خون، به این اجاره نمیدن که. یه آپارتمان ازت گرفته، سال بعد بعدا یه آپارتمان دیگه به تحویل بده. نمیدونم یه 100 متری بهت میدم، یه سال باش کار کن، یه 110 متری به تحویل بده. این که اجاره بهش نمیده. بنابراین اجاره نان و امثال آن برای خوردن هم امکان نداره. عین مستاجره باید معین باشد. لذا اگر مردد بین چند چیز باشد اجاره جز. آقا من 5 تا خونه دارم، یکیشو به اجاره میدم ماهی 100 میلیون. آقا کدوم ها؟ باید معین باشد. عین مستاجره باید معلوم باشه. معلوم بودن آن یا به مشاهدت یا به ذکر اوصاف. این مستاجر قابل تسلیم به مستاجر باشه. آقا ماشین ها دوزیدن داره اجارهش میده، خب آقا ماشین دوزیدن چجوری میخوای به من تسلیم؟ این مستاجر باید ملک موجر باشد، چون کسی مالک منافع هست که مالک این باشه. هر مال مشروع اما از این خارجی منفعت حق قابل انتقال، حق قابل انتقال عمل و کلی فدمه میتواند عوض اجاره باشد. آقا در مقابل اجاره من یه دین بد میفروشم. آقا اجاره بده این خونه را، دینی که من بر عهده فلان دارم مال تو. یه چک مال فلانیه، مال یه سال دیگه 10 میلیون به تو میده. اون دینه دیگه. یا مثلا این کلیه در ذمه‌ام هست. یا مثلا آقا من حق شفعه ما در صورتی به تو واگذار میکنم که 1 سال بذاری تو این خونه ای که با هم شریکیم مجانی بشین، یا مثلا در مقابل این حق شفعه در این خونه بشینم، به من اجاره بده. یا عین خارج، اجاره بها باید معلوم و معین باشد. لذا مال مبهم و مردد بین چند چیز، یا 100,000 تومان یا مثلا 20 دلار، خب آقا چقدر کدومش؟ یا ما یه سکه، خب آقا مثلا کدوم چی اجارت کدومه؟ باید معلوم و معین. ببینید این اگه ببینید در مورد اجاره یه سری سختگیری داره، الان تو بحثا میگیم اگه نرسیدیم خدمتتون میگم. مستاجر باید در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفت و تعدی و افراد نکنه. این مستاجره رو برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده از استفاده نماید. مثلا یه آپارتمان اجاره میکنه برای سکونت، بعد میبینی مثلا خیاط خونش کرده، کلاس آموزش زبانش کرده، نمیدونم مهد کودک بچه ها کرده. خب این درست نیست.
یه طرف این قوم هست دیگه، برای اجاره بعد میگه مطلبش
کرده. مستأجر امین بوده و نسبت به عیوبی که در طول مدت اجاره بین مستأجر وارد میشود مسئولیتی ندارد. آقا شیرا مستهلک میشه، پکیج مثلا مستهلک. آقا من اینجور تحویل دادم، اینجور تحویل میخوام. یعنی چی؟ اشب نکرده دیگه، مسئولیت نداره. مگر اینکه با تفریط و تعدی خسارتی بین مستأجر وارد کند که در این صورت ضامن، اما اگه تفریط و تعدی نکرد ضامن نیست. حالا ادامهش داریم تو قرارداد میگه. این مستأجره میتوانند مستقل یا مشاع باشند و در صورت مشاع بودن تسلیم این مستأجره منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر میباشد. مقدار منفعتی که به ملکیت مستأجر در میآید باید معلوم باشد. تعیین مقدار منفعت متناسب با طبیعت این مستأجر صورت میگیرد.
شماره 4 نباید توی همون احکام چه باشه شرایط؟
نه دیگه، این مستأجره رو ما داریم در واقعش الان صحبت میکنیم. این مستأجره خب در کل عقد اجاره است دیگه. مقدار منفعتی که به ملکیت مستأجر در می آید باید معلوم باشد. تعیین مقدار منفعت متناسب با طبیعت این مستأجر. مثلا شما ماشین مثلا اجاره کردی یا مثلا موتور اجاره میکنی برای اینکه مثلا دیگه مثلا رفتن تو پیست و بردن ماشین و موتور تو پیست ماشین سواری و نمیدونم تو این پیستای خاکی هست که رالی یا اینا یه جزء تعهدات نیست، مرسوم نیست، لذا از این موارد نمیشه استفاده. مثلا پراید اجاره کنی بعد بری تو رالی مثلا اونجا میکنی مثلا، یا با موتور تک چرخ وسط خیابون مثلا اجاره ای. در اجاره اموال مستأجر از حین عقد مالک منفعت و در اجاره اشخاص مالک عمل میشه. از کی؟ از اول عقد، از زمان که عقدو میذارن دیگه مالک میشه. همچنین از حین عقد موجر اجیر مالک اجاره بها میشه، مالک میشه. خب کاربرد قرارداد اجاره بشه در بانک هستم. ببینید اون بحثی هم که شما فرمودین که چی شد، چی گفتین؟ ببینید تو اجاره دادن به افراد دیگه بعضی از یعنی فقها میگن باید حتما تغییری در صورتی میتونه اجاره بده که یه تغییری در اجاره به بیشتر، اجاره به همون مقدار. اول از همه اگر توافق کرده باشه با مستأجر که من اینا میخوام اجاره بدم به کسیه و اون رضایت خودش اعلام کنه اشکال نداره با موجه. اما اگر به قول معروف به بیشتر میخواد بده حتما باید تغییری توی اون این مستأجره اضافه کنه. مثلا به طور مثال این مستأجره نقاشی بکنه، لوله کشیش عوض کنه، کابینت بزنه، موکت کنه، یه کاری کنه که یه مقدار ارزش اون بره بالاتر که به اجاره بیشتری بده. بدون اجازه بسته‌ای داره. اگه قرارداد مطلق باشه یعنی عرفاً بدونن که مثلا آقا مثلا طرفی که 10 ساله اینجا رو اجاره مثلا ویلاهای شما طرف میره آقا 10 ساله اجاره میکنه یا 1 ساله اجاره، 1 سال کامل اجاره. خود طرف اصلا میدونن ضمناً یه شرط ارتکازیه که آقا اینی که 1 سال اجاره کرده برای اجاره کرده که مثلا تو طول سال هی اجاره بده، روزانه اجاره بده، ده روزه اجاره بده، مثلا تابستون اینا که مشتری زیادتره عید این زمانها، مثلا یه شرط ارتکازی ضمنی. اما تو مثلا آپارتمان پردیسا مستمعه نمیدونم هزاره هفتم چنین شرط ارتکازی نداره. یعنی اگه اجاره بدی به یه شخصی یعنی خودت بشی. اگه بدونی مثلا اگه زمان اجاره 3 نفر بودن الان رفته نمیدونم پدر و مادر و برادرش هم از شهرستان آورده پیشتون، میگه آقا من به شما اجاره دادم، به 3 نفر اجاره دادم، به 8 نفر. حالا بچه دار شده بودی اون یه بحث دیگه، اما یه دفعه 8 نفر شدی همینجور 4 نفر آدم بزرگ ریختس اینجا، این به در نمیخوره. نه دیگه معمولا شرطهای ارتکازی ملاکه. بیشتر نمیتونه اجازه نمیدن دیگه. مشکل شهری دیگه روایت هم داریم چه نمیتونه بیشتر مثلا معمولا یه کارایی میکنن، یه کارایی توش میکنن، یه گلکاری میکنن، یه وسیله توش میذارن، بیمش میکنن، یک کاری اینجوری انجام میدن، مثلا بیمه ی آتش سوزی میکنن، یه تغییراتی توش به هر حال میدن. آها مقاوم سازی. بانک اسلامی میتواند کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارهای متوسط به بالای جامعه مانند زمین، این قانون بانکداری بدنه، مانند زمین، ساختمان، ویلا، باغ، وسیله نقلیه رو به صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به صورت اجاره به شرط تملیک به آنان واگذار نماید. بانک اسلامی میتواند کالای سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی مانند زمین و ساختمان و ماشین‌آلات و وسایل امن و نقل را به صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به صورت اجاره به شرط تملیک به آنان واگذار نماید. چون ما بیشتر دنبال موضوع شناسی هم یکم سریع میرم به خاطر اینکه به قرارداده برسیم، چون قرارداده مهمتره، ولی خودتون خیلی از موارد اجاره رو دیگه بیشتر از افراد عادی میدونید. بانک اسلامی میتواند جهت تامین سرمایه در گردش، سرمایه در گردش رو هفته پیش توضیح ندادیم، سرمایه در گردش چیه؟ سرمایه در گردش در اصل نقدینگیه که بنگاه ها احتیاج دارن برای اینکه نیازهای جاری خودشون رو پوشش بدن، مثلا حقوق کارمند ها، نمیدونم خرید مواد اولیه، تعهداتشون به میمه، انبارداری، تعمیرات و استهلاک، مثلا استهلاک دستگاه ها، این کارهایی که مثلا ممکنه پیش بیاد، خسارت های آنی که ممکنه یه دفعه پیش بیاد، مثلا یه آتش سوزی بشه باید مثلا یه کاری صورت بده، به این نمیگن سرمایه در گردش. آره نیاز های، مثلا نیازهای جاری بنگاه رو میگن معمولا سرمایه در، پولی که برای نیازهای جاری بنگاه احتیاج داره. خب ببینید این سرمایه در گردش رو بنگاه ها احتیاج دارن. حالا بانک اسلامی اگر بخواد به صورت قرض به اینا بده سود بگیره که این میشه ربا، میتونه چکار کنه؟ میتونه بگه آقا ببین تو یه دستگاه تراشکاری داری، نمیدونم یه سوله داری، این سوله دا ما میخریم نقدی به تو اجاره به شرط تملیک میدیم، بر این اساس مثلا 1 میلیارد تو نیاز نقدی میخواستی 1 میلیارد در اختیارت میگذاریم اون خرید. منتها قصای مثلا قصایی که میگیریم بابت اجاره به شرط تملیک داریم ازت میگیریم، یعنی همینی که ازت خریدیم و بهت اجاره به شرط تملیک میدیم. افتاد؟ افتاد؟ حواستون نم از اول. آقا جان من به عنوان یه بنگاه، یه تراشکارم، کارگاه تراشکاری دارم، یه سوله بزرگ 10 تا دستگاه دارم، احتیاج به سرمایه در گردش دارم، میخوام حقوق کارمندامو بدم، تراشکارا کارگرامو بدم، نمیدونم مواد اولیه بخرم یا بیمهشون کنم یا کارهای دیگه از این قبیل. خب پول احتیاج دارم، 100 میلیون پول احتیاج دارم، نقدینگیم صفره، چیکار کنم؟ میرم به بانک میگم آقا چیکار؟ بانک میتونه چیکار کنه؟ بگه آقا خب سولت چنده؟ یا 100 میلیون میاد. میگه خب سولت ما میخریم نقدی، به تو اجاره به شرط تملیک میدیم، وقتی میخریم 100 میلیون رو به تو میدیم، منتها اون سوله رو به تو اجاره به شرط تملیک میدیم، یا یه بخشی از سولت رو میخریم، مثلا سولت مثلا 300 میلیونه، ما 2/3 میخریم، 1/3 میخریم، به هر حال به تو اجاره بشه. و با این کار چی اتفاق میفته؟ نه نیاز نقدینگی اون بنگا تامین میشه، میتونه با این پول بره حقوق کارمنداشو بده، دستگاه بخره، مواد اولیه بخره، بیمه کنه، نمیدونم هزینه انبار بده، یا کارهای روزمره‌ای که الان احتیاج بهش داره. گرچه کالاهای سرمایه‌ای و اساسی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها را میتوان بر اساس بیه نسیه اقتصادی نیز تامین داد، لیکن تامین مالی از طریق اجاره به شرط تملیک بهتره. چرا بهتره؟ چرا بهتره؟ چرا بانک ها انگیزشون بیشتر میتونه باشه؟ مال مال بانکه، میگه آقا ببخشید تا حالا هر چی قسط دادی مستأجر بودی، مستأجر خوبی نبودی، بلند شو میخوام به یه جدی اجاره. لذا از این جهت تعهد و الزامش بیشتره و بانک میتونه، و همچنین حالا طرف نتونه تو فروش اقساطی نمیشه تمدیدش کرد، نمیشه قسطا رو کم کرد، مدت رو زیاد کرد، گفتیم چی میشه؟ ربای جاهلی میشه، تمدید در مهلت بدهی میشه. اما تو اجارش شرط تملیک طرف میگه آقا ببخشید قبلا 1 میلیون میگرفتی الان دیگه ندارم تو رو خدا، میگه خب اشکال نداره ما این 500 منتها به جای 20 قسط شما 60 قسط بده. خب چی میشه؟ هیچ اشکال نداره، یه اجاره بهای جدید با توافق هم دیگه، اون اجاره قبلی به هم خورده، یه اجاره جدید تعیین کرد و هیچ اشکالی نداره، دوی اون بحث روای جاهلی بیش نمیاد. خب
اگر اینکه بگیرم بعد بولی کنیم میتونم بلندت کنم به شخص دیگه اجاره بدم یا به فروشم، این که با اصل قرارداد اجاره به شرط تملیک
نه دیگه، آخه اصل قرارداد اجاره به شرط تملیک اینه که طرف اجاره بده، حالا اجاره نمیده،
این اصلا توش خوابیده، خود اجاره به شرط تملیک خوابیده،
تملیکش رو برد کردی
حتی اجاره طرف مستعجل خوبی بهت باشه تا تملیک خوبی بهش بشه. خب نکات کاربردی تعریف، تعریفشه که گفتیم اجاره به شرط تملیک قراردادی که به موجب آن آیه لطف کنیم به عنوان موجب، خیلی ریزه
اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن بانک به عنوان موجب مال مورد تقاضای مورد
مشتری را تایید کرده و
به صورت اجاره در صورت ترتیب
تقاضا چند اگه صافیدش
بیاد از اون شهر اینجا که
اگر مستعجل واقعا نمیگه در پایان مدت قرارداد بانک مال مذکور را به ملکیت مستأجر در می آورد. خب مطابق تعریف چی در تسهیلات اینا که دیگه صاف
مطابق تعریف در تسهیلات اجاره به شرط تملیک بانک اموال فائده مورد نیاز متقاضی را به نفع بانک تهیه کرده و به عنوان موجر آن اموال را به متقاضی که نقش مستأجر را دارد به مدت معین و با اجاره بهای اقساطی مشخص اجاره میدن و در ضمن آن شرط میشود که اگر مستأجر به تعهدات خود عمل نموده و اجاره ها را در طول مدت قرارداد به موقع و مرتب پرداخته و تسویه نماید مال مورد اجاره به او تملیک خواهد شد.
بنابراین میتوان فرمول انتفاع بانک را اینگونه بیان کرد: کسب سود از طریق اجاره قسطی اموال با دوام توسط بانک به مشتری به شرطی که در صورت تسویه مرتب اقساط در پایان قرارداد مال به مستأجر تملیک گردد.
ببخشید الان اینجا شما اینجا نوشتید که باید معین قراردادش باید نشه معین و مشخص باشه اجاره اینا. خب اگه اینطوریه که شما الان گفتید که میخواد نمیتونه به یک میلیون بده، باید تمام کنه اجاره رو.
نه اولش که مشخص بوده یک میلیون بوده، الان دیگه طرف مثل مستأجر ما میشه، مستأجر بعد از اینکه قرار داده بستیم 3-4 ماه داده میام یه فلانی راستیاتش خیلی سنگینه برای من 1 میلیون، یه کاری برای من بکن. که خب باشه چندی میتونی بدی؟ آقا 800. که خب دیگه از این به بعد 800 بده. موقع قرارداد انگار یه قرارداد جدید، قرارداد قبلی فسخ شده یه قرارداد جدید بسته شده. طرفین قرارداد تو این قرارداد چی ان؟ بانک میشه چی؟ موجب و تسهیلات گیرنده مستأجر. مستأجر میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، همچنین شخص حقیقی میتواند یک نفر یا چند نفر باشد که البته در اعطای تسهیلات باید محدودیت ها و ضوابط خاص آن در مورد طرفین قرارداد بر اساس دستور عمل های اجرایی که حالا اومده و اینها باید حتما ذکر بشه. مشخصات حقیقی یا حقوقی طرفین باید ذکر بشه حتما. در بخش مشخصات بانک نام شعبه و نام مسئول شعبه درج میشه. کلیه صفحات قرارداد باید توسط فروشنده و ضامن‌ها و نیز توسط مسئول شعبه چیز بشه که حالا تو فروش اقساطی هم ما گفتیم. ماده 2 موضوع قرارداد عبارت است از اجاره به شرط تملیک مثلا فلان یک دفعه آپارتمان با مشخصات دیر به مستأجر. در قرارداد اجاره موضوع اجاره عبارت است از مال یا اموالی که از طرف بانک به مستأجر اجاره داده می شود. از نظر شرعی موضوع عقد اجاره به شرط تملیک باید از کالاهای با دوام و دارای منفعت باشد، به عبارتی کالایی که با مصرف آن اصلش از بین نمی رود نمی تواند موضوع اجاره باشد. یه کالایی به من هرچی ازش استفاده می کنی اصلش داره از بین میره. تو بحث عقد شناسی یه جلسه در باید صحبت کردیم، گفتیم طرفین عقد یعنی دو طرف. این دو طرف میتونه یه نفر باشه.
اون در بی بود.
نه تو کلن عقد شناسی مطلق گفتیم. گفتیم طرف این قرارداد دو طرفه.
بله.
عقد یعنی یه چیزی که دو طرف داشته. دو طرف میتونن دو نفر باشن. میتونه یه طرف یه شخصیت باشه یا شخص باشه. میتونه یه طرف اشخاص باشه. آقا من این خونه رو به 100 نفر اجاره دادم. آقا من این مدرسه رو اجاره دادم به مثلا 20 تا شریک. آقا من این کارگاه رو اجاره دادم به 30 نفر شریک. این کارخونه رو اجاره دادم به 5 تا نمیدونم شریک. نه هیچ مبهم. شرح شرکا نوشته میشن که آقا من به علی نقی و تقی و حسین و نمیدونم محمد و علی و اینها مثلا اومدم اینا رو اجاره دادم. موضوع اجاره جز ارکان عقد اجاره لزوما باید مشخصاتش عین. نمیتونه بگه آقا یه دستگاه آپارتمان. خب کدوم آپارتمان؟ یک دستگاه ماشین مثلا نمیدونم تراشکاری. باید شما مثلا تو اموال غیر منقول شماره پلاک ثبتی، آدرس، متراژ، انبار، پارکینگ، آب، برق، گاز، تلفن و غیره ای که معمولا تو قرارداد اجاره دیدی افراد می‌نویسن، تو بانک هم باید این نوشته شه همینجوری. یه دستگاه آپارتمان کجا؟ پردیسان. خب پردیسان ما الا ماشاءالله همین حوزه که الان فعلا 10000 دستگاه که مال حوزه است تا داره 10 رفت دیگه. همینجوری داشت میرفت دیگه احمد نژاد که رفت اونام رفتن. والله الان تا چیز رفته بود تا چیه این کهک تالا رفته بود تا کهک الان هزاره یه مثلا 25000 مثلا 30000 40000 همینجوری داش مینام. کلن طلبه ها قوم رو میکشوندن اون بر بعد یه حرم یه چیزی هم اونجا میزدی. حرم احمد ابن موسا در کجا؟ در ویشنوه. اونجا دیگه آباد میشه. بعد یه دوتا حدیث هم پیدا میکردید که اونم یه حرم دیگه یه مثلا فلان ازا و امان ازا زیارت دومه یا دیگه اصلا مراجع هم اونجا آبا هواش هم که خب بهتر از قوم دیگه فبل مراد فقط یه جمکران کم داره که حالا اونور هست. نامه برای اموال منقول نام شرکت سازنده یا تولید کننده، نام محصول، مدل، مشخصات فنی و اینها باید ذکر بشه که مورد اجاره گفتیم معین و معلوم بد باشه. در اجاره به شرط تملیک لازمی که بانک کل مال رو به مستاجر اجاره ده. بچه میتونه مثلا بانک یه هتل بخره نصفش رو بهش اجاره بده. نصف دیگه‌شو من میخوام برای کارمندای خودم، مثلا هتل 100 تا اتاق داره 50 تاشو میخوام بذارم کارمندای خودم تو ای مثلا تو مشهد تو ایامی که میخوام بیان ازش استفاده کنم، نصفش من به شما اجاره بشرتم اجاره میدم. آره مثلا میگه آقا مثلا از اتاق 1 تا 50 مال من، از اتاق 50 تا 100 رو من بهت اجاره میدم، منتها اجاره بشرت تملیک. تملیک بذاره تمام هتل باشه، هیچ اشکالی هم نداره. حالا ممکن طرف بگه آقا من راستیاتش خودم قدرت خریدشو ندارم، بفروش به مثلا نمیدونم شریکم. نمیدونم اشکال نه نه چی اشکال نه به خودم بفروش چیه؟ به خودم اجاره بده. اجاره به شرط تملیک اشکال نداره. به یقینه نیست که دوباره بیکن به خودم. خب ببینم چند تا ماده دیگه مونده. چیز دیگه دی نمونده. آهان چقدر وقتی یه داریم؟ خب 5 دقیقه بعد تمام میشه. خب ببینید متصدی اعتبارات شعب باید ماهیت قرارداد التزامات رو به مشتری بگن که مشتری گرامی این مالی که میدیم به این صورت نقدی از شما میخریم و اجاره. ماده 3 مدت اجاره موضوع این قرارداد از تاریخ انقاض مثلا 12 ماه 140 مثلا تو بانکای مسکن اجاره به شرط تملیک 144 ماه. منظور از مدت در این ماده همان مدت بازپرداخت تسهیلاته که در این قرارداد به شکل اجاره بها بیان میشن. یعنی مدت زمان که مستاجر باید اجاره بها رو پرداخت و تسویه نماید. حد اکثر مدت قرارداد اجاره بستگی به موضوع اجاره داره، به این معنا که مدت اجاره نماید طول عمر مفید این مستاجره بیشتر باشه. مثلا شما یه دستگاهی که کلا 5 سال بیشتر کار نمیکنه تو بخوای 15 سال اجاره بدی، خب اون 10 سال آخر که اصلا منفعتی نداره برای اجاره دادن. خب ماده 4، کل مال الاجاره مورد اجاره رو مثلا در که قیمتش رو می نویسن مورد اجاره می باشد، مستأجر ضمن قبول آن مبلغ مثلا فلان مقدار را به عنوان پیش پرداخت نقدن پرداخت متأجر و مابقی مال الاجاره به مبلغ فلان را در مثلا 144 قسط مثلا ماهی 375,000 تومان، نمیدونم 275,000 تومان، 160 بسته ای داره کدوم اداره باشه، را در مثلا 144 قسط در قبال قبض رسید به بانک مؤسسه اعتباری بپردازد. اولین قسط مثلا به مبلغ فلانه و سررسیدش مثلا روز سوم هر ماه میباشد و اقساط بعدی به مبلغ مثلا 275,000 تومان و سررسید هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط قبل می باشد. تبصره یک، مستأجر متعهد شد در سررسید آخرین قسط آنچه از بدهی یا هزینه ها و مطالبات مندرج بر ذمه وی باقی مانده یک جا به بانک بپردازه. در صورتی که مستأجر قبل از سررسید اقساط مبادرت به تسویه تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانک حداقل 90% سود مستطر در اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مستأجر حداقل 90%. کجا گفت اقساط غیر مساوی؟
برای تفسیر در صورت غیر مساوی اقساط و یا سررسید غیر معین،
این جداست، این جداست، اون جداست، این جداست دیگه. اگه زودتر به پردازه حداقل 90، حد اکثر 100، یعنی از 90 به بالا باید ببخشه سودا، بیشتر از 10% بانک نمیتونه سود بگیره. خب در اقینا نشون میده که آدم به حقوق خودش واقف باشه، لذا بانک ها یه مشکل که دارن سود اول، یه جوری یه فرمولی میزن که سود اول پرداخت. در عقد اجاره منافع مال مورد اجاره با اجاره بها معاوضه می شود، بنابراین اجاره بها یکی از ارکان عقد می باشد، درج کامل آن ضروریه، بدون وجود اجاره بها عقد ناقصه. در زمان انقاض قرارداد اجاره طرفین می توانند به صورت‌های مختلف زیر نحوه پرداخت را مشخص کنند. ابتدای مورد قرارداد، مدت قرارداد، مثلا طرف میگه 5 میلیون من اول بار 5 میلیون میدم، یه کاری به کار من نداشته باشه، اشکال نداره، به این میگن اجاره نقد. در طول مدت اجاره به صورت ماهانه یا دو ماهه که به این میگن اجاره اقساطی، یا اینکه پایان بده یا نصف و اول بده نصف و پایان بده که به این میگن اجاره نقد و نسیه. اگه همه رو پایان هم بده بهش میگن اجاره نسیه سررسیدی. اینجا بخشی از اجاره که حالا اینها موردهای مختلف، اجاره بها به صورت پلکانی صعودی یا پلکانی نزولی میتونه باشه که اینا دیگه چیزای فقهی به این صورت دید. در مواردی که بانک با توجه به شرایط مشتری با توافق وی اقساط تسهیلات را به صورت نامساوی قرار بده، حالا چه پلکانی سعودی چه نزولی، در این صورت باید مبلغ هر قسط و تاریخ سررسید آن به صورت جدول پیوست قرارداد درج بشه و باید اعلام بشه. ماده 7، مستأجر تعهد نمود از مورد اجاره محافظت و نگهداری کامل کنه، به صورت صحیح مصرف کنه، خرابکاری توش نکنه، این یا منافع مورد اجاره به شخص دیگر از طریق اجاره یا تحت هر عنوان واگذار ننماید، تمامی هزینه های مربوط به مورد اجاره از جمله هزینه تعمیرات و تکمیل و نگهداری و نظایر آنها را حتی در مواردی تعمیرات اساسی کلی باشد بدون حق مطالبه از بانک پرداخت نماید، بدون عقد محافظت قبلی و کتبی بانک از تغییر محل، تغییر شکل یا هر تغییر، مثلا میگه آقا می‌خواستیم پذیراییمون بزرگ بشه، نمیدونم فلان کنه، خودداری کنه، تمامی مالیات ها و عوارض و غیره و غیره بدون حق مطالعه از بانک به پرداخت کنه، امکان نظارت و بازرسی و بازدید بانک در طول مدت اجاره رو فراهم کنه، در صورت عدم ایفای هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد حسب درخواست بانک مورد اجاره رو تخلیه و تحویل به بانک بده. ماده 8، در صورت که انتقال مالکیت و یا هر گونه استفاده یا عمل و نصب اموال مورد اجاره مستلزم پرداخت هزینه مالیات عوارض حق و ثبت از قوه وکاله و غیره باشه، مستأجر تعهد نمود پرداخت کلیه وجوه و هزینه های متعلقه بدون حق مطالبه از بانک به عهده وی باشه. ماده 9، مستأجر اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک در خصوص تسهیلات اجاره به شرط تملیک مطلع گردید و حائز شرایط دریافت تسهیلات. در صورت که به تشخیص بانک مستأجر از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله، ببینید یعنی طرف نمیتونه بفروشه این خونه ای که اجاره به شرط تملیک کرده، تحت هر عنوان نسبت به این مورد وثیقه ایمو چون اجاره به شرط تملیک طرف مستأجر، یه مستأجر دادی چون مورد خونه تو مستأجر فروخته، خب این درست نیست. در باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی، خب اگه تقلب کنه بانک میتونه همه اقساط ازش بگیره، دینش تبدیل به حال میشه و باقی مانده اقساط هم طبق ضوابط میگیره، حق مطالبه طلبش هم از مستأجر به صورت یک جا داره. مادهش دیگه واضحه. ماده 11 در صورت که مستأجر نسبت به پرداخت کل مال و اجاره و سایر مطالبات ناشی از این قرارداد که بر ذمه وی تعلق گرفته اقدام نماید، بانک با رعایت سایر مفاد این قرارداد عین مستأجر را در ملکیت مستأجر دارد. در این ماده بر اساس شرط صلح بانک متعهد میشه در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل نماید در پایان قرارداد بانک مورد اجاره در قالب عقد صلح مالکیت آن را واگذار نماید، یعنی یه مصالحه باش میکنه. عقد اجاره جزء عقدهای لازمه، با فوت یکی از طرفین عقد باطل نمیشه، ورثه دنباله. در صورت فوت مستأجر ورثه با عمل به تعهدات متوفا عین مستأجر رو مالک میشن. برای اینکه مستأجر در موارد خیار نتونه از حق خود برای فسخ اجاره استفاده کنه، بانک در ماده 16 به عنوان شرط ضمن عقد اختیار فسخ قرارداد از مستأجر سلب کرده. در سایر قراردادها در صورت تخلف مشتری از مفاد قرارداد بانک حق داشت قرارداد رو فسخ کنه و علاوه بر مبلغ اصل تسهیل مبلغی را هم به عنوان وجه التزام تخلف از مفاد قرارداد اخذ می‌کرد. اما در اجاره به شرط تملیک ما تنبیه مشتری متخلف به یه روش دیگه است و اون روش چیه؟ اینه که هرچی اجاره دادی سوخت، یه لطفا بلند شو برو یه خونه دیگه اجاره کن، بانک خونه رو دیگه به شما تملیک نمی کنه. لذا تا زمان بانک حق دارد تا زمان وصول کامل مطالبات خود اما از اجاره بها وجه التزام خسارات وارده و غیره از تملیک مال امتناع ببردن. بقیه مسائل هم که با فروش اقساطی که اول گفتیم مشترکه و این هم دیگه سوخته. از نظر شرعی دیگه شما مستأجرت یه کار خلافی انجام داد، الان بگی اجاره ما بده،